خاص رو خدمت همه شما سروران عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند متعال ما توفیق بدن تا لحظه ای که جان در بدن داریم، نفس میکشیم، ما هم همچون آقا ابوالفضل عباس پای ولایت و پای دین بمونیم. صلوات دوم رو قرارتر خط کنیم. روز جانباز هم هست که میلاد آقا رو نامگذاری کردن به روز جانباز. انشاءالله که خداوند به همه جانبازان این مملکت، جانبازان جبهه مقاومت سلامتی بده و مخصوصا جانبازای شیمیایی، جانبازای اعصاب و روان، خدا بهشون سلامتی بده و عمرشون رو ختم به خیر کنه. صلوات سوم رو قرارتر ختم کنیم. آقا امام صادق در مورد عموجانشون ابوالفضل عباس فرمودن که کان عمی العباس عموی ما حضرت عباس نافذ البصیره بود، بصیرتش خیلی بالا بود. معنای بصیرت رو حالا وقتی نگاه میکنیم دو تا معنا براش در کتاب لغت آوردن. یکی معنای بصیرت رو آوردن که اون فهم و درک طرف نسبت به زمانه خودش، نسبت به زمانه خودش بصیرت داشته، درک و فهم داشته، درک زمان، درک فرصت ها، تصمیم گیری تو لحظه، اینا میشه معنای بصیرت. طرف تو زمانی که هست درک و فهمش مقداری باشه که بدونه چه تصمیمی الان بگیره، باید چی کار بکنه، این میشه بصیرت. که قمر منیر بنی هاشم در طول زندگانی 32 ساله‌ای که داشتند چه اتفاق میفته که امام صادق، امام معصوم در مورد ایشون میفرماید ایشون نافذ البصیره بوده، ایشون تصمیم گیری ها در لحظه انجام میداده، درست هم انجام میداده. انسان باید به چه مقام برسه که بصیرت پیدا بکنه؟ دوستان انتها کریم بازیتون رو بذاریم کنار، تشکر میکنم از شما. در زیارتنامه منسوب به آقا قمر بنی هاشم که از لسان امام صادق نقل شده، ما توی بچه های معصومی فقط برای دو تا آقازاده هست که از لسان معصوم زیارتنامه هاشون خونده شده، ما بقیه مراجع آیت الله ها عرفا زیارتنامه ها رو گفتند. فقط دو نفر داریم که از لسان معصوم، یکی خانم حضرت معصومه سلام الله علیها و دیگری قمر منیر بنی هاشمه. ما بقیه فرزندان معصومین همه آیت الله ها و عرفا و علما و اینها اومدن به قول معروف زیارتنامه نوشتند. فقط این دو بزرگوار از لسان امام معصومه. در زیارتنامه آقا ابوالفضل عباس کلمه‌ای هست، سلام میده امام صادق به حضرت عباس و اولیاء الله رو تون زیارتنامه میاره، یعنی به حضرت عباس خطاب میکنه شما جز اولیاء الله هستید. اولیا جمع ولی هست. ولی هم معانی مختلفی داره. یکی از معانی ولی محبته. وقتی میگه اولیا الله یعنی شما از دوستداران خدا بودید، شما از عاشقان خدا بودید، خطاب امام صادق به حضرت ابوالفضل عباس. چه اتفاقی میفته که امام معصوم به یکی از فرزندان معصومین اینجوری میگه، میگه تو اولیاء الله هستی، تو عاشق خدا بودی. خطاب ابوالفضل عباس ها، تو عاشق خدا بودی. عشق و محبت خدا اگر در دل ابوالفضل عباس نبود، قطعا ایشون به اون مقام نافذ و بصیر بودن نمیرسیدن که بتونن تو لحظه تصمیم بگیرن. نقل تاریخ ابوالفضل عباس، یک خردسالی در آغوش آقا امیرالمومنین سوال میپرسه، میگه بابا جان منو دوست داری؟ میگه بله شما رو دوست دارم. بچه خردسال. بعد ابوالفضل عباس میگه مگر قلب جای خدا نیست؟ پس چرا الان منو هم دوست داری؟ یا باید خدا رو دوست داشته باشی یا باید منو دوست داشته باشی. یه بچه خردسال که آقا امیرالمومنین میگه چون خدا تو رو دوست داره و دوست داشتن تو هم خدا دوست داره من تو رو دوست داشته باشم، اینجوریه. اینا در راستای همه که مثال امروزش برای درک و فهم ما بخوایم بگیم، این محبت، این عشق حقیقی، این عشق واقعی مثل جریان برق میمونه. جریان برق، ما دو تا جریان برق که نداریم، یکی باعث روشنایی لامپا شده، اینجا تجلی برق شده این لامپا، این نورها. تجلی محبت خدا هم میشه دوست داشتن اهل بیت، دوست داشتن شهدا، دوست داشتن پدر مادران، دوست داشتن اونایی که آدمای خوبی هستند. تجلی همون محبت خدا هست، خودمونیشو قابل درک و فهم بودن. پس یکی از معانی بصیرت که معنای اینه که تو لحظه درک و فهم داشته باشه که بتونه تصمیم گیری درست رو انجام بده، به خاطر این بوده که آقا ابوالفضل عباس عاشق خدا بوده. اون عشق خدا که نشأت گرفته از معرفت و شناخت خدا بوده، باعث شده ایشون بصیرت پیدا بکنه. یکی از معانی دیگه بصیرت اینه که به توانایی هایی که خودت داری ایمان داشته باشی. این میشه بصیرت. به قول امروزیش جریان ما میتوانیم و جریان ما نمیتوانیم. بصیرت اینه که آقا بدونی توانایی داخلی چقدره، توانایی خودت چقدره، میتونی یا این که نه، مثل یه عده کلن بگن ما نمیتوانیم، از اصحاب ما میتوانیم هستیم یا ما نمیتوانیم هستیم. دهه فجر هم هست، آقا خمینی رحمت الله علیه این مرد بزرگوار تو سن 42 سالگی تازه تصمیم میگیره و میگه ما میتوانیم شاه را از ایران بیرون کنیم. و این اتفاق هم افتاد که هنوز که هنوزه انگشت ها در دهان ها متعجب که چه اتفاق میفته. یه سیه، یه شخص بلند میشه در سال 42 این کار انجام میده. حکومت هزار ساله شاهنشاهی یه سید همشو به هم میزنه. ما میتونیم، میدونست آقا قدرت ایمان داشتن به خدا، قدرت ایمان مردم که عاشق اهل بیتن و دوست ندارن سرزمینشون به حراج بره، این اتفاقات میفته. پس آقا ابوالفضل عباس هم اون شبی که عمر سعد ملعون نامه زد، او آقا تو از عموزاده های ما هستیم و مادرت قوم خویش ما هست، به قبیله ایم، اما نامه داد ابوالفضل بیا اینجا، بیا سمت ما، کار شما تمومه، بصیرت اول فضل عباس تو لحظه تصمیم گیری کرد که اینجاست. معنای دومش ما میتونیم پیروز بشیم. پیروزی در این نیست که من کشته بشم یا نشم، پیروزی در اینه که این راه ما، این قیام سید الشهدا پیروز میشه. میدونست. این بصیرت. شب میلاد آقا ابوالفضل عباس چند تا از کرامت‌های آقا هم انشاءالله خدمتتون عرض کنیم و تمدّاه عزیزمون تشریف میارند. سواد هم بمشون آیت الله مرعشی نجفی ایشون نقل میکنه فرمان که یکی از علمای اهل نجف تشریف آوردند قوم، خواسته ای داشتند، یه حادثتی داشتند و نیت کردند ایشون مکررن مشرف بشن مسجد مقدس جمکران و حاجتشون رو به امام زمان میگن تا حاجتشون برآورده بشه. میگه این بنده خدا میرفت میومد دوباره پیش شما، مکرر میرفت مسجد میومد، بعد از مدت طولانی ناامید شد که آقا چه اتفاقی افتاده، فضل عباس امام زمان چرا حاجت ما رو نمیده. شاکی شد، گفت حالا که امام زمان حاجت ما رو نمیده میرم بعد میگردم عراق، میرم کربلا شکایت میکنم، میگم اول فضل تو حاجت ما بده. امام زمان که کاری از دستش بر نمیومد، دوباره مشرف شد مسجد جمکران، گلایه کرد، گفت آقا امام زمان خسته شدیم، واقعا زش نیست، من بخوام برم کربلا هم شکایت شما بکنم، میگم اول فضل تو حاجت من رو بده. امام زمان حاجت من رو نداد، با چشمای اشک بار تو مسجد مقدس جمکران حالت خوابی دائری، حالت مکاشفه ای پیدا میکنه آدم بزرگوار، امام زمان رو میبینه. امام زمان با لبخند میاد جلو، سلام میکنند و جواب سلام میگیرند. میگه کی گفته زشته که بخوای بری حاجت خودت رو به ابوالفضل بگی؟ نه اتفاقا منم راهنماییت میکنم که چطور بری بشه اما جان ما و حاجت بخوای. رفتی اونجا اینجوری صداش بزن یا ابوالقوس ادرکی، ای بگو یا ابوالقوس ادرکی، اما جانم حاجتت رو میده. یعنی امام زمانمون، امام حی و حاضر ما گفته چه اشکال داره؟ آقا برید در خونه امو جان ما، امو جان ما دستش بازه، حاجت میده. باب الحوائج یا ابوالقوس ادرک، این ذکر رو فراموش نکن. اسد محمود شاهرودی هم ایشون میفرمودن هر کسی هر گرفتاری داره، هر مشکلی داره تو زندگیش، به تعداد حروف ابجد ابوالفضل عباس که میشه 133، ذکر یا کاشف الکرب اکشف کربی به حق اخیک حسین، 133 مرتبه این ذکر رو بگید حاجت روا میشه. تو مکانهای مختلف از جمله مسجد از ابوالفضل، سنگ سیاه شیراز نزدیک شاه چراغ، شبای چهارشنبه جمع میشن بعد از دعای توسل خوندن 133 مرتبه این ذکر رو زن و مرد میگن. فضای خیلی جالبی داره، اگر فرصت کردید برید. مرد و زن تو حیات مسجد حضرت ابوالفضل نشستن با گریه با زاری. من توفیقی بود چند شب تو مسجد اقامت داشتم، شبها یهو میدیم صدای در میاد، شبها یهو میدیم صدای گریه میاد. آن فکر کنم مثلا دزدیه، نمیدونم خیلی خبریه. بعد بچه ها و خادم مسجد که پرسیدیم، خادم مسجد هم اهل کربلا، یه عمری پیرمرد اونجا خادمی کرد، ازش پرسیدیم آقا قضیه چیه، ماجرا چیه؟ گفت اینا حاجت دارا هستن، هر شب میان اینجا با گریه و زاری نصف شب، چون مسجد به نام حضرت ابوالفضل عباسه، قفل میزنن در مسجد به گوشه ایش هست، استکان گرو میبرن میگن مسئول هست اول فصل ما یه چیزی گروه میبریم تا حاجتمون رو نده بر نمیگردم. مسجد واصفاییه، فرصت کردید حتما برید شبای چهارشنبه بعد از نماز ظهر مراسم هست تا پاسی از چند 133 مرتبه این ذکر رو انشاءالله داشته باشید تو زندگیاتون، تو گرفتاریاتون، تو مشکلاتون و ذکر یا اول قبض ادرکیم. شیخ محمد اهل چین بود،
چین
بنده شیعه شد اسمش رو گذاشت محمد. شیخ محمد یه بیماری داشت، وسواس. بیماری وسواس، خدا نکنه کسی دچار بشه، اگر دچار بشه زندگیش کلن مختل میشه. لاسه یکی از اساتیدشون بودن، ما میشناختیمشون. بنده خدا اینقدر وسواس داشت که آخرش برای درمان خودش رفته بود و اینها دیگه دستاش به رعشه افتاده بود، میلرزید. سن و سالی هم نداشت اما چون وسواس داشت. مثلا وسواس چه؟ باید 10 بار دستو بشوری مثلا، میری همون سر تا پای همون رو باید بشوری، اینقدر وسواس داره. سرویس بهداشتی میره 2 ساعت تو سرویس بهداشتیه، وسواس داره. وسواس خیلی بیماریه بدیه. و شیخ محمد هم این وسواس رو داشت، توی وضو گرفتن وسواس داشت. هرچی آب میریخت وضو میگرفت، نه اینجاش اشتباه شده، دوباره از اول وضو بگی. دوباره وضو میگرفت، نه ممکنه یه جاش مثلا آب نرسیده باشه. یک وسواس وحشتناک. تصمیم میگیره بیاد نجف اشرف از آقا امیرالمومنین مدد بخواد. آقا این بیماری وسواس ما تو چین داریم زندگی میکنیم، اون بره دنیا، اونجا شدیم شیعه، میخواییم بالاخره درس شما رو بخونیم، مبلغ دین شما باشیم. در حرم آقا امیرالمومنین که خواستش رو بیان میکنه، صدایی به گوشش میخوره که شیخ محمد اگر میخوای بیماریت برطرف بشه باید بری کربلا از ابوالفضل عباس بخوری. میگه شبانه حرکت کردم، رفتم کربلا حرم ابوالفضل عباس. شب شده بود آخر شب، خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم در کربلا پیغمبر خدا آقا امیرالمومنین هستند، منم وارد مجلس شدم. بعد از مدتی دیدم قمر منیر بنی هاشم هم وارد شد. وقتی قمر منیر بنی هاشم وارد شد، دیدم آقا امیرالمومنین پیش پیغمبر داره تعریف حضرت عباس رو میکنه. این مقامش اینجوریه، این برای پسرم حسین این کارا رو کرد که آقا رسول الله هم سر تکون میداد. بله میدونیم، بله میدونیم. بعد آقا امیرالمومنین گفت حالا این برای پسرم خیلی زحمت کشیده، یه هدیه‌ای بهش بده، جایزه ای بابا معروف، هدیه ای بهش بده. آقا رسول الله گفت بهترین هدیه اینه که وضو بگیره و نماز بخونه. یه آقا ابوالفضل اومدن وضو بگیرن، هی نگاه به من میکرد، شروع کرد وضو گرفتن با آب کم، صورت رو شست، دست راست دست شب مسخارم کشید، بعد رو کرد من، گفت شیخ محمد اینجوری باید وضو بگیریم، ما اینجوری وضو. شیخ محمد میگه از خواب که بیدار شدم دیگه دمدمای از اون صبح بود، رفتم وضو بگیرم، دیدم دیگه وسواسی من نداره، دیگه وسواسی نداره. آقا قمر بنی هاشم بیماری وسواس یه چینی برطرف کرد. شیعه بود. سید عبدالکریم حائری نقل میکنه در زمان رضاخان ماجرای کشف حجاب، یه خانومی با روسری از خونه اومده بود بیرون. تو زمان کشف حجاب هم کسی حتی جرأت پوشیدن روسری هم نداشته که بخواد از خونه بیاد بیرون. یه خانومی با روسری میاد بیرون، دوتا از مامورای رضاخان ناپاک بودن، میذارن دنبال این خانومی. تا میرسن بهش، خانوم شروع میکنه قسم دادن بهشون. تو رو حضرت عباس ابوالفضل آقا من رها کنید، شما میدونید چه خبره، میدونید عباس کیه، میزنتتون و فلان و سان. میگه بابا ابوالفضل کجا بوده؟ اگر بود اجازه نمیداد من دستم به رو سری تو بخور و از سرت بردارم. شیخ عبدالکریم حائری نقل میکنه این سرباز رضاخان این که روسری رو از سر این زن برداشت، همون روز میره حمام. بعد از حمام یک دلدرد عجیبی میگیره، پیش هر دکتری میره معالجه نمیشه و همون روز از دنیا میره. کسی که غسل میداده این سرباز رضاخان رو، میگه زمانی که داشتم غسلش میدادم متوجه شدم روی صورتش که انه یک سیلی خورده و کبود شده. مثل عبدالکریم حائری میگه این سیلی ابوالفضل العباس رو به خاطر قسمی که اون زن بهش داد و این اعتناع نکرده گفت باور نداره، یک روزه کارش رو تمام کرد. خیلی وقتا ما اینها رو شوخی میگیریم، متاسفانه اعتقادات اینقدر، باورها اینقدر اومده پایین، ما اینها رو شوخی میگیریم. یه مورد دیگه هم باز همین جوری بود. شب تاسوعا جوونه تصمیم گرفت که مشروب بخوره، گفت من اینها رو قبول ندارم، اینا چی همش خرافات. اومد خونه دید مادرش هم داره شوره زرد میخوره، گفت شوره زرد از کجا؟ گفت نظر حضرت عباسه. گفت جمع کنید اینا رو. گفت من از امشب دیگه میخوام مشروب بخورم. هرچی مادرش قسمش داد نکن شب تاسوعاست حرمت نگهدار، گفت نه. رفت تو اتاق شروع کرد مشروب خوردن. مشروب خوردنش همانا و جان دادنش هم همان. ماها متاسفانه داریم به سمت سوی میریم که فضای مجازی اینقدر ذهن هامون رو پول کرده که از حقیقت عالم داریم غافل میشیم، از وجود داشتن اهل بیت تو زندگیمون داریم غافل میشیم. دیشب برنامه نگاه میکردم یه سوال قشنگ میپرسید، من تا ساعتها بهش فکر میکردم. گفت برنامه حامد عسکری نقل نقل نشته من میکنم اسمش، یه سوال مطرح کرد خیلی زیبا بود، من واقعا ساعتها بهش فکر کردم. فکر کنیم سوال این بود که چون شب میلاد امام حسین بود خطابش امام حسین بود، ولی خب میشه در مورد اهل بیت این سوال رو پرسید، کجا تو زندگیت اهل بیت رو حس کردی؟ دقیقا خیلی وقتا همینه. با اونجا شروع میکردن صحبت کردن، هر کسی یه صحبتی کرد، او از کجا فهمیده آقا قلبت پیوند عجیب و امام حسین داره. یعنی هر کسی بخواد فکر کنه یه جایی تو زندگیش میبینه تو اون گرهه، تو اون مشکله، خیلی وقتا اون تو شادیه حسش کرده، تا به خودش اومده دیده حیاتی شده، تا به خودش اومده ده ها همون محبته، تو اون ماجرات، تو اون قضیه منو کشون نسجدیم کرد. سوال خیلی خوبیه، یعنی بعض وقتی اینجور سوالا رو به خودمون مطرح کنیم، بپرسیم، فکر کنیم در موردش، خورد از این فضای مجازی بیایم بیرون ببینیم چه خبره. مهران مدیری که شاید در نگاه سیاسی و دینی ما خیلی جایگاهی براش قائل نباشیم، با موازهی که گرفته، همین آقا یک کلیپ ازش اومد بیرون، گفت من حاضرم این گوشی های موبایل رو همش جمع کنم، آقا بگم 15 روز بدون گوشی موبایل اجا زندگی بکنی، بعد بفهمی چه لذتی داره زندگی کرده. این لذت ها رو از ما گرفتن، متاسفانه فکر کردن ها رو از ما گرفتن، حقایق زندگی رو از ما گرفتن این موبایل ها و فضای مجازی. انشالله به زودی هم اینستان باید رفت فیلتر بشه، تلگرام رفت فیلتر بشه، به حمت دولت وفا شما هم عروسیتون بدن. حاج عباس نامی هست که نسلن در نسل خادم حرم ابوالفضل العباس بودن، نسلن در نسل. حاج عباس خاطراتش کتاب شده. خادم حرم امام حضرم حضرت اول فصل، خاطراتی که اتفاق افتاده تو حرم حضرت عباس براش و دیده، اونها رو تبدیل به کتاب کرده. یک دو تاشو خدمتتون عرض کنم از خادم حرم حضرت اول فضل عباس. گفت رفیقی داشتم به اسم مولا ناجی، تو حرم بودیم. این ماجرا برا قبل از دولت صدام بود. به در حرم حضرت عباس بودیم با رفیقم مولا ناجی که عالمی بود برای خودش. گفتا مثل الان نیست که همیشه در حرم بخواد باز شد. نه، مثلا نیم ساعت چه دقیقه قبل از اذان صبح درها رو باز میکردیم، شب هم نیمه شب در رو میبستیم. بالاخره این امنیته نبود، حیوانات بودن تو شهر رفت و آمد میکردن، هم از لحاظ امنیتی و اینا هم مشکل بود، برای همین درها رو میبستن. گفت تا در حرم رو اوایل صبح باز کردیم، دیدیم یک مرد عرب نشین و بادیه نشین، معلوم بود از صحرا بلند شده اومده، رفت تا نزدیکی حرم. حرم خلوت ما داشتیم میدیدیمش. شروع کرد با ابوالفضل عباس صحبت کردن. اشکرونک، حالت خوبه، چه خبر، از احوال. گفت به این حرفاش مکس میکرد، مثل اینکه آقا داره باهاش حرف میزنه. آقا چه خبر، چه کار میکنی؟ آره اونم خوبه، فلانی هم خوبه، آره پدر مادر هم منتظرن تو صحرا، اون حیوانات اون اینجوری شد، فلان موضوع اینجوری شد. گفت من و مولا ناجی مونده بودیم، چی داره میگه این؟ گفت دقایق گذشت داشت صحبت میکرد، گفت آقا صحرا اومدم، باید برگردم، پدر مادرم منتظر هستن تو صحرا، باید برم کمک حالشون باشم. بعد یکی پاهاش رو آورد بالا، نشون حرم داد روبرو، شروع کرد صحبت کردن. گفت آقا این کف پام ترک خورده، داغون شده، زخم شده، نمیتونم دوباره پیاده برگردم، مرکبی هم ندارم، نه اسبی، نه شطوری، هیچی ندارم. به اینجوریه. گفت یهو پاشو گذاشت رو ذریح آقا، گفت من مولا ناجی داشتیم نگاه میکردیم، ترک ها خوب شد، زخم پا خوب شد. بعد پاشو گذاشت، گفت آقا حالا اینو خوب کرد، اینم باید خوب کنی دیگه. این پاشم گذاشت، دیدیم ترک پا خود به خود خوب شد. به خورد اومد، گفت آقا حالا اجازه رفتن میدید، یا علی خدافظ شما. داشت میرفت، مولا ناجی جلوش رو گرفت. گفت با کی داشتی حرف میزدی؟ گفت این عرب بادیه نشین. گفت مگه نمیبینی آقا داره نگاهت میکنه تو حرمه، داره نگاهت میکنه، بگه برگرد برگرد، داره نگاهت میکنه. گفت من مونده بودم، چی داره میگه این؟ مولا ناجی توش مونده بود، چی داره میگه این عربه؟ خیلی وقتا بعضی ها هستن شاید جایگاه اجتماعی نداشته باشن، اما دلشون و ایمانشون اینقدر وصل به اهل بیت و خدای متعال هست که میبینند، لمس میکنند. همون جوری که ماها توی زندگی هامون یه جای لمسش کردیم، با قلبمون لمسش کردیم و حس کردیم حضور ائمه رو تو زندگی هامون حسش کردیم. بعد اینجوری خادم حرم چیزها رو دیده، ما غافل. همین حاج عباس تعریف میکنه در یکی از خاطرات دیگرش، یک شب بود داشتم در حرم رو میبستم، میومدم دیدم یه ماشین جلو حرم حضرت عباس وایساد. گفت آقا در رو باز کنید، یه بیمار ما داریم. میگه متوجه شدم سنی هستن، حتی شیعه هم نیستن. گفتم کو بیمارتون؟ گفت احساس کردم میخوان بالاخره وارد حرم بشن، امنیت رو به هم بزنن، یه کاری انجام بدن. دیدم نه، یک دختری رو آوردن پتو پیچیده، فقط صورتش کمی معلوم بود و معلوم بود که یا مرده یا فرد پس فرده از دنیا میره، قدر حالش بخیر بود. گفت در رو باز کردن، این دختر رو بردیم کنار حرم. خالش و مادرش موندن، پدرش اینا برگشتند. شش هفت روز گذشت، دیدیم نه خبری نشد. همین عجب‌باس تو بعضی از خاطراتش داره، بعضی ها میومدن ماها میموندن تو حرم حضرت عباس، تا حاجتشو نمیگرفتن نمیرفتن. گفت روز هفتم هشتم بود، موقع اذان بود، مادر و خالش رفتن وضو بگیرن برگردن، منم داشتم نماز رو میخوندم، یهو دیدم صدای جیغ و ناله از سمت خانم ها بلند شد. احساس کردم که دختر مرده، کارش تمومه. میگه و دیدم مادر و خاله اون دختر اومدن سمت من و گفتن دخترمون نیست. گفتم مگه میشه؟ گفتن دخترمون نیست. گفت من ترسیدم، چون اون زمان اگر بنا بود قبیله آبروی قبیله رو ببره، بچه های اون قبیله رو میدزدیدن تا آبروی اون قبیله بره. گفت اینا هم سنی بودن، من گفتم احتمالاً بچه تون رو دزدیدن، برید تو خیابون فلان و فلان بگردید دنبال دخترت. گفت رفتم بعد از مدت برگشتم، گفتم پیداش کردید؟ گفتن نه پیداش نکردم. یه خودم رو رسونم به نزدیکی حرم، گفتم آقا اینا شیعه هم نیستن، حالا شیعه بودن یه چیزی میگفتیم میرفتم. گفتم کار ما نیست، ما خادمیم، اینجا هیچ کاره ایم، من سنی هم، خدای نکرده اتفاق میفته، میان ما خادم ها رو متهم میکنند، میان شما شیعیان دختر ما رو دزدیدید. میگه تو همین صحبت ها بودم که با هم هست در باز داشتم میکردم، یه حدیه که از صحنه ها دیدم یه دختری داره میاد سمت من. گفت تعجب کردم، گفتم دختر اینجا تو صحنه مردونه چی کار میکنه؟ گرفتم جلوتر، دیدم این دختر پوست و استخونه، اصلا گوشتی بهش نیست. گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت من همون دختره، اون دوتا زنه هستم. گفتم چی شده بلند شدی سرپایی داری میری؟ گفت یه آقای اومد، گفت من ابوالفضل عباسم، دست کشید رو پاهام رو سرم، گفت بلند شو راه بریم. با هم رفتیم اون طرف، داشت برام حرف میزد و برگشت. خادم حرم حضرت عباس اون در گفت دیگه مادر و خالهش اومدن؟ گفتیم نه، شاید بالاخره هستن بعضی ها که برای اینکه حالا اسم و رسمی در بکنن یا اصلا به بازی بگیرن، سالم هم بوده میرم اونجا این کار رو انجام میده. گفت رفتیم برای اینکه مشخص بشه آیا اینها راست میگفتن یا دروغ میگفتن. گفت هر کسی که شفا پیدا میکرد تو حرم، مراجع اون زمان رو میآوردیم، گفتیم آقا این اتفاق افتاده، شما تایید میکنید یا نه، ما اعلام بکنیم یا نه. یکی از آیت الله وقت اون زمان رو آوردیم و ماجرا رو تایید کرد، گفت بله این اتفاق افتاده. دیگه بعدش میگفت زنگ زدن پدر و شوهر خالش اومدن، شش تا شطور برای ما آوردن، پنج تاش رو توی پنج در حرم حضرت ابوالفضل عباس قربانی کردن و به کل مردم کربلا در اون زمان دادن و یک شطورش هم به من حاج عباس دادن. کسی که رو به موت بوده، سنی بوده، نگاهش کرده ابوالفضل عباس. سرتشتی ها که جای خود، یهودی ها ماجرا دارن که بماند جای خود، کلیمی ها جای خود، همه اونها از در خونه ابوالفضل عباس دست خالی بر نگشتن. ما ها شیعه ایم، زشت نیست که تو مشکلاتمون به همه رو میزنیم از ابوالفضل مدد نخواهیم. به اونا داده به ما نمیده. امام زمان فرمود دیگه، فرمود زشت نیست، برو از امو جانم بخوا، راهشم نشونت میده. یا اول قوس ادرکی بگو امو جانم بهت میده. این آقا نیست، این آقا این آقایی که در کربلا تمام اهل و عیال حسین ابن علی تا زمانی که بود دلشون قرص بود، دلشون قرص بود که عموشون هست، عموشون هست. انشاءالله که خداوند متعال به ما توفیق بده، اگر بنا هست جایی گدایی کنیم فقط و فقط گدایی در خونه اهل بیت بکنیم. فرمود نمک طعامتون رو هم از ما اهل بیت بخواید، حد اقلیاشه، چه افرادی که گرفتن و رفتن. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده در مسیری که ابوالفضل عباس قدم زد، در مسیر ولایت، در مسیر وفاداری از امامش، در مسیر حمایت از امامش، ما هم بتونیم وفادار بمونیم به امام زمانمون، حمایت کنیم امام زمانمون رو و قدم بزنیم برای ظهور امام زمانمون. صلوات الله.